بسم الله الرحمن الرحیم.
من دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو.
عین عمار
در مورد بحث فتنه، من فقط به اجمال اشاره میکنم که واژه فتنه در کتابهای لغت بیشتر به مفهوم آزمایش و آشوب، گمراهی و فریفتگی اومده و برخی از محققین دانش زبانشناسی معتقدند که این واژه فتنه در اصل از ماده فتنه می باشه، یعنی چیزی که موجب اختلاف و هرج و مرج همراه با اضطراب میشه و به نوعی حتی اموال و اولاد و کفر در قرآن از مصادیق اون ذکر شده. در قرآن فتنه که از ماده فتن هست در واقع تکرار زیاد شده، حدود 60 بار این واژه و مشتقاتش مورد استفاده قرار گرفته و معانی که در قرآن دارد آزمون و ابتلاء، مانع و قفلت از اجرای فرامین الهیه. اون اقدامات و رفتارهای منافقانه رو هم فتنه میگوین، اون چیزی که گمراهی و ضلالت یا دلیل سازی و جهت تراشی بی جهت یا وسیله آزمایش ظالمان. اینا معانی متعددیه که در مورد برای فتنه در قرآن اومده و خب فتنه در واقع به وضعیت‌هایی هم گفته میشه که جریان‌های نفاق پدید میارن و مشکلاتی رو در جامعه رقم میزنن و در واقع حق و باطل در هم آمیخته میشه به لحاظ رفتارهایی که اونها دارن و چون منشأ پدیدایی مشکلات ما میبینیم که در سوره بقره آیه 191 خداوند میفرمان که الفتنتو اشد من القتل، فتنه رو از قتل بدتر و شدیدتر و مشکل آفرین تر معرفی میکنند. خب این نشون دهنده اینه که در واقع فتنه وقتی در یه جامعه پدید بیاد میتوانه افراد زیادی رو دچار مشکل بکنه، مؤمنین رو دچار گمراهی بکنه، حتی خون بیگناهانی رو جاری بکنه. خب ما نمونه‌هاش رو داشتیم، از جمله مبحث حادثه جمل و جنگ جمل رو ازش به عنوان فتنه جمل یاد میکنیم که بر مبنای یک دروغ شکل گرفت. اما در مورد این که آیا این حوادث سال 88 کودتای مخمنی یا انقلاب رنگی بود یا نه، باید ما با انقلاب‌های رنگی و کودتای مخملین آشنا بشیم که عمدتاً کودتای مخملی و انقلاب‌های رنگی در بستر جنگ نرم در واقع پدید میاد. در گذشته کودتای نظامی به وفور در کشورها از سوی قدرت‌ها انجام می‌گرفت، اما با توجه به تنفری که از کودتای نظامی پدید اومده در جوامع بشری، با توجه به بحث رسانه‌ها و مقایرت این کودتاها با حقوق مردم و آزادی و دموکراسی، دیگه کمتر میرن به سمت استفاده از کودتاهای نظامی و از کودتاهای مخملی استفاده میشه. این کودتاهای مخملی یا در واقع انقلاب رنگی شیوه مدرن براندازیه که در بستر جنگ نرم انجام میگیره که در سالهای اخیر آمریکایی‌ها با استفاده از کمک متحدین اروپایی خودشون چندین نوع از این کودتاها رو در کشورهای اروپای شرقی و کشورهای حوزه شوروی سابق انجام دادن، مثل تحولات سیاسی در گرجستان سال 2003 میلادی، اوکراین سال 2004 میلادی و قرقیزستان سال 2004 میلادی، که عمدتاً این نوع کودتاها در بستر انتخابات انجام میگیره و به این سبک هم هستش که غربی‌ها در بستر انتخابات اون جریان غربگرا رو مورد حمایت قرار میدن و جریان غربگرا در حالی که از طریق رأی مردمی نمیتونه به قدرت راه پیدا بکنه، میاد مدعی تقلب در انتخابات میشه و هوادارای خودش رو با استفاده از یک نماد رنگی در واقع متحد و شکل میکنه، اونا رو به خیابان‌ها فرا میخونه تا در واقع به عنوان تقلب در انتخابات بایسته در مقابل حکومت و دولت و از این طریق اون دولت رو ساقط بکنه و خودش رو وارد قدرت بکنه. وقتی که او با حرکت‌های کف خیابونی تحمیل کرد ادعای خودش رو به حکومت، در واقع اگر اون عقب نشینی بکنه معناش اینه که پس سیستم دچار فساد شده و به رأی مردم خیانت شده و تقلب در انتخابات انجام گرفته، و دولت و حکومت که در انتخابات تقلب بکنه خب صلاحیت ادامه رو نداره. خب وقتی که این کودتاهای رنگی رو ما بررسی بکنیم در این کشورهایی که انجام گرفته، هم نقش آمریکایی‌ها و رسانه‌های آمریکایی‌ها رو می‌بینیم، نقش NGO‌ها و سازمان‌های مدنی رو می‌بینیم، استفاده از یک رنگ رو می‌بینیم برای تهییج هوادارا، بحث فعال شدن سفارتخانه‌های آمریکا در اون کشورها رو می‌بینیم. در واقع تمرکز حرکت‌ها در بحث براندازی‌ها به این سبب در همون بحث تقلب در انتخابات و وادار کردن حکومت و دولت مستقر به پذیرش رأی معترضینی که حالا بسیج شدن و کف خیابان ها اومدن و نتیجه انتخابات رو با همین ادعا بر نمیتابند.